بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حجر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در دنیا به اینجا رسید که باید در دنیا به میزان عمل باهاش کار داشته باشیم. یک، از طرفی هم به اندازه کفاف باید دنبالش باشیم. دو، حالا در آینده خواهیم گفت که حد کفاف چی هستش و مرزی روایته و ما هم باید زندگیمونو بر اساس کاتالوگی که بهمون دادن بسازیم، بر اساس اون چی که به ما گفتن. به قول جناب آقای قرائتی، یه پلوپز که درست بکنن یه دونه دفترچه میذارن توش که شما چجوری ازش استفاده بکنه. حالا شما رو فرستادن تو دنیا، دفترچه بهت ندادن؟ اصلا امکان نداره. دفترچه داره، بدون مراجعه به اون دفترچه هر کسی بخواد از دنیا استفاده بکنه، خب میزنه میسوزونه دستگاه رو، خرابش میکنه. بنابراین باید بر اساس دفترچه عمل کرد. اون دفترچه همون چیزیست که به ما دادن، نقشه راه ما هستش. این رو باید توجه بکنه. خب پس حد کفاف رو هم باید از نظر در واقع مادی به دنبالش باشیم، خواهیم گفت. عمل رو هم گفتیم باید عمل صالح باشه، اونم به اندازه 70 تا پیغمبر باشه. ما نمیتونیم دنبال این هستیم که یه عمل صالح با خودمون ببریم دیگه. اگه اونم نتونستیم شرمنده دیگه، هم من شرمندم، هم خودتون شرمنده باشه، هم خدا شرمنده است. این کارش نمیشه کرد که ما 70 سال زندگی بکنیم نتونیم یه عمل با خودمون ببریم. این یه خیلی شاهکاره. به متون دینیمون که مراجعه بکنیم، تعابیر راجع به دنیا به دو بخش دنیا رو تقسیم میکنه. برخی از تعابیر که پیرامون دنیا اومده در مذمت دنیاست. دنیا رو نکوهشش کردن، ذمش کردن. وقت این سازنده دنیا ایست به نام دنیای مذموم. اما در مقابل روایاتی هم وجود دارند که دنیایی رو به ما معرفی بکنه به نام دنیای ممدوح، مورد پسند، دنیایی که ارزش داره. پس به متون دینی که رو مراجعه بکنیم دنیا به دو بخش تقسیم میشه. وقت این دو دسته روایات رو که نگاه میکنیم میبینیم اون چی که پیرامون دنیا مذمت شده اکثر روایاتش، بیشتر روایاتش و تعابیرش. حالا ما قدر راجع به دنیای مذموم صحبت بکنیم، تعابیری که شده است رو ببینیم، بعد ببینیم که این دنیای مذموم کدوم دنیاست، چجوری زندگی بکنیم در این دنیا دچار دنیای مذموم شدیم. گاهی میان دنیا رو برای ما ارزشیابی میکنن، ارزش گذاری میکنن، میگن این ارزش داره. حالا ما یه تیپی از روایات رو بخونیم که بیان و مفادش ارزش گذاری دنیاست. خواهد بگه دنیا چقدر ارزش داره. برخی از روایات وقتی میخوان دنیا رو بسنجن، موازنه کنن، اون رو با پشه مقایسه میکنن. ببین اهل معرفت دنیا رو چی میدونن؟ بی معرفت ها چی کار میکنن؟ خون ریزی میکنن برای این دنیا. اینا بی معرفت هم. دو تا روایت. یک، قال رسول الله، من عذر بخوام که دنیامون رو اینجوری مقایسه میکنن، منتها اینو صاحبان فکر این کار نکردن، رهبران آسمانی ما این کار کردن. یعنی دیگه مولای درزش نمیدونیم، تعبیر دیگه بالاتر از این وجود نداره. لو کانت، از وجود ناظر رسول اکرم، لو کانت دنیا تعدل عند الله مثل جناح بعوضه، اگر دنیا نزد خداوند مثل بال پشه ارزش داشت. بال پشه چقدر وزن داره؟ بله، نه خود پشه، چی؟ بال پشه. شما یه ضرب المثل داری که میگی مورچه چی که دیگه کله پاچش باشه، حالا پشه خودش چه وزنی داره که دیگه بالش رو بخواید حساب بکنی؟ آنگاه میفرماید ختم مرتبت که اگر دنیا نزد خداوند اندازه بال پشه ارزش داشت، ما اعطا کافرن ولا منافقن منها شیئا، هیچ یک از این اجزاء دنیا رو نه به کافر میداد نه به منافق. اگر کافران سهمی از دنیا دارن، معلوم شود که دنیا نزد خدا ارزشی نداره. یک حدیث. حدیث دوم خیلی سخت‌تر و خیلی خشن‌تر، حالا با بال پشه مقایسه کرد، ببین الان با چی مقایسه میکنه. هر جفتش هم مولا رحمتا للعالمین، مولا کسیست که کپسول ادبه، اصلا ادب رو او داره به عالمیان تعلیم میده. وجود نازنینش بیفرماید به این که ان نعیمت دنیا، نعمتهای دنیا اقل و اصغر، هم کمتر هم کوچکتر از چی؟ عند الله من خرع بعیزه، هم کوچکتره هم کمتر است، منتها نزد خدا. از چی کوچکتر و کمتر؟ من خرع بعیزه، از چی آدم تعبیر بکنه که بشه درست در بیا؟ فضله پشه ریز، پشه ریز فضلش، از اون فضله کمتر و چی آقا؟ درست شو؟ زید بن ثابته نقل میکنن که در سیستم زندگی پیغمبر، پیغمبر زیراندازش بوریا بود. این بوریا به حدی صفر بود که پیغمبر وقتی روش میخوابید روی بدنش جا میداخت. قرآن خوندی آقا جان یا نخوندی؟ چی گفته؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون. پس قالی ابریشمی دیگه چی؟ اگه پیغمبر اسوه است، نمی‌فهم. شفاعت پیغمبر رو هممون میخوان، قبول داریم چیه؟ میخوان. زیارت پیغمبر رو، عنایت پیغمبر رو، ولی شباهت به پیغمبر رو بله اصلا نمیخوان. اون ستای اولیشون منفعت است، خوشمون میاد، عنایت و زیارت و شفاعت، اما شباهت بلکن بابا کاریه. من الان میتونم تای وجود شما رو بگم که شما بین همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین یوسف بیشتر دوست داری. دروغ میگم؟ تو سلطنت داشت، حاکم بود، اونم خوب زندگی میکرد، خوشگرم که بود دیگه. تو روایت دیدم، اگر نبود نمیگفتم، همین یوسف به خاطر برخورداری از همین بخش حکومت الهی که تاجی سرش بذارد و چه بکنندش بکنه، آخرین پیغمبر است که وارد بهش میشه. یه خود تو صفحه انبیا نگرش میدارم، میگن تو بالاخره یه تاجی سرت گذاشتی. حاکم کم پیدا میشه که مثل علی ابن ابی طالب باشه، حاکم باشد و کفششو چیکار بکنه؟ اصله بزنه. نه اینکه کم پیدا میشه، نمیشه. یکی در اول بود، یکی هم در آخر، ولی یه اصل انشاءالله بیاد همون روز زندگی بکنه. ولی او چون زندگی ها رو رشد میده، نوعش فرق. حالا بگذر، آیا یکی از زنان پیغمبر رفت خدمت پیغمبر، همون زید داره نبکن، یا آقا کسرا قیصر چه کاخی برای خودشون درست کردن، چه دم و دستگاهی برای خودشون درست کردن. حضرت عالی رو بوریا میخوابی، یه لباس میپوشی که تش هیچی قیمت نداره، چه وضع زندگیه؟ خب شما هم یه خود با خودتون برسید. همسرش رو وجود ناظر پیغمبر مورد خطاب قرار داد، فرمود اگر بخواهم تمام این کوه ها برای من طلا بشه خواهد شد. روزی که به رسالت مبعوث شدم جبرئیل آمد گفت یا رسول الله، این خزائن دنیا و این کلید خزائن دنیا مال شما، من قبول نکردم. بعد به اون همسرش فرمود که این بوریا رو بزن کنار. زد کنار، دید در زیر این بوریا قطعاتی از طلا وجود داره که مردان به تنهایی نمیتونن بلندش کنن. حضرت فرمود همه اینها مال منه، ولی اینها به اندازه بال پشه‌ای نزد خدا ارزش نداره، لذا منم نخواستم. محو شد. چون ارزش نداره پیغمبر ما هم بله نخواست، چون الگو و اسوه است ما هم باید بله نخواهیم دیگه. آخه فقط به نماز خوندن که نیست برادر، فقط به روزه گرفتن که نیست، فقط به حج رفتن که نیست که ما این چارتا رو انجام بدیم خب دیگه تموم شد دیگه. آخه پیغمبر که فقط این کارا رو انجام نمیداد که. خب پس ترک دنیا چی شد؟ پس ترک گناه چی شد؟ خب اونا رو هم پیغمبر انجام میداد. ما یه نماز بخونیم دیگه کارمون انجام دادیم دیگه. نه برادر، اینجوری نیست. کی برای ما این نوع بندگی رو ترسیم کرده معلوم نیست. یعنی آسیب شناسی باید بشه بندگی متدینی. بندگی متدینی باید آسیب شناسی بشه که چی شد ما این شدیم. بابا متدینه دیگه باید روشون قسم خورد، باید روشون قسم خورد. حضرت عباس نمیشه قسم خورد، خود شما متدینه از وضع کاسبی نه از درآمدی. با کاسب که مواجه میشید مسلمان هم هست، راضی هستی، خب باید چهار تا چشم که داری هیچی چهل تا دیگه هم قرض بکنی که خدای نکرده. گاهی در مقام ارزیابی دنیا اونجا با پشه و فضله مقایسه، فضله پشه مقایسه کردن، اصلا اینجا میگن اینقدر بی ارزشه که دیگه چیزی نیست که بخوایم باهاش مقایسه کنیم، اصلا دیگه با چیزی دیگه نمیشه مقایسش کرد، اینقدر بی ارزشه. یعنی شدیدتره، اصلا وزنی نداره. دو روایت از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، احذروا هذه الدنيا الخداعه، بپرهیزید از این دنیای اهل خدعه نیرنگ باز القراره فریبکار. دو تا خصوصیت به دنیا داد، هیچ کدومشو نگفت آغاز، یکیشو گفت توش نیرنگه، یکیشم گفت توش آقا فریبه. فماله ها انده قدرون، دنیا نزد خداوند هیچ ارزشی ندارد، ولا وزنون، هیچ وزنی ندارد که من بخوام با چیزی که مقایسش بکنم. از در روایات قبلی رسول خدا با بال پشه مقایسه کرد، یه وزنی دار. امیر علیه السلام تربیت یافته اون مکتب میگه اصلا چیزی نداره که من بخوام مقایسش بکنم، هیچ، بی ارزش. ولا خلق فی ما بلغنا خلقا ابغض الیه منها، تا اونجایی که به ما رسیده امیرالمومنین علی علیه السلام از اولین داره نگاه میکنه، میگه تا اونجایی که به ما رسیده هیچ مخلوقی بی ارزشتر از دنیا نزد خدا نیست. حالا دلایل این بی ارزشی چیه؟ و ما نظر الیها مز خلقها، خدا از وقتی که دنیا رو خلق کرده بهش نظر نکرده. یعنی چی بهش نظر نکرده؟ خدا به هر چه نظر بکند یعنی رحمت و برکت، و از هر چه نظرش را باز بدارد یعنی که رحمت و برکت در کار است. از وقتی که دنیا رو خلق کرده هیچ نظر بهش نکرده. ما باید دنیا رو مانند عالم رحم بگیریم، یه نه ماهی مجبوری باشی، ولی الان چقدر بهت پول بدن بری اونجا میری؟ چون غذاش جز خون چیز دیگری نیست، فضاش هم که نمناک و تاریک و چه و چه و چه. باید دنیا رو اینجوری بدونی، مجبورن یه مدت اونجا بودیم تمام شد رفت، اجبارن باید یه مدت اینجا باشی تمام شد رفت. این دلیل اول که اصلا نظر خدا به دنیا نیست از وقتی که خلقش کرده. نظر دوم، دلیل دوم، ولقد عرضت علی نبینا محمد، به مفاتیحها و خزائنها. دلیل دوم اینه، پیغمبری که اسوه است در قرآن بفرمان پیغمبر اسوه است، بفرماید بگید که این دنیا به پیغمبر ما عرضه شد، هم خزائنش هم کلید اون خزائن. و بعد هم یه جمله به پیغمبر گفتن، لا ینقصه ذلک من حظه من الاخره، آقا این دنیا و ما فیها و تمام خزائنش مال تو، هر چقدرم که بهت دادیم از بهره آخرتیت کم نمی کنیم. چون ما تو روایت داریم به کسی که دنیا بدهن به هر میزانی که دنیا مدار بشه بهره آخرتیش چی میشه؟ کم میشه. به پیغمبر ما گفتن آقا این مال تو، بهره آخرتیت هم کم، اون سر جاش، اون مقام محمود، اون لواء حمد، اون همه چی سر جاش، اون همه چی سر جاش، از او چیزی کم نمیشه. اینم دنیا مال شما. فعبا ان یقبلها، عبا کرد که این دنیا را بپذیرد. اون نمیخواد. چرا؟ لعلمهی ان الله عز و جل صناعه ابغض شیئا فابغضه، چون پیغمبر میدونست که چی نزد خداوند مبغوزه، همون رو مبغوز داشت. میدونست دنیا نزد خداوند ارزشی نداره، لذا بهش ارزش و بها نداد. و سقر شیئا فسقره، میدونست چی نزد خداوند کوچیکه، همون رو کوچک شمار. و لا یرفع ما وضع الله جل ثناؤه، و اون چیزی رو که خدا کوچک شمرده هرگز پیغمبر بزرگ نشمارد. خدا دنیا رو بی ارزش قرار داد، پیغمبر قبول نکرد چون اعتماد به خدا کرد و تبعیت از دستور خدا کرد. و لا یکسر ما اقل الله جل و عز، و اون چیزی رو که خدا کم شمرده زیاد نشمرد. ولو لم يخبر که عن صغرها ان الله الا ان الله عز وجل اصغرها ان يجعل خيرها ثوابا للمطيعين و ان يجعل عقوبتها عقابا للعاصين. چقدر این عبارت زیباست. حضرت امیرالمومنین میفرمایند در کوچکی دنیا همینقدر بس که کل دنیا و تمام خوشیای دنیا نمیتواند مزد اهل اطاعت باشه. یعنی این روزه شما را اگر خدا بپذیره، نه فقط روزه شما، این قانون تخاطبه که من میگم، شما هممون رو دارم میگم، اگر روزه ما را بپذیرد میخواد یه جزایی بده. این جزا دنیا و تمام خوشیهای دنیا نمیتونه جزاش باشه. یعنی اینقدر موجود بیارزشیه و دنیا و تمام ناخوشیهای دنیا نمیتواند مزد ستمگران باشه. ناخوشیهای دنیا، حالا تو ناخوشیهای دنیا چی وجود داره؟ وحشیکستگی، بیپولیه، از بزرگتون که تحریمه، بعد چه مثلا مریضی هستش و چه هستش و چه هستش و چه هستش و چه میفهمد. همه این رو که با هم جمع کنید نمیتواند جزای اهل جهنم باشن، آسی، گناهکاران. خب معلوم بشه که این بیارزشی که حتی نمیتونه مزد باشه دیگه. این یک بیان که خیلی بیان عجیبیه. پس به سه دلیل امیر علیه السلام فرمود دنیا هیچ ارزشی نداره. اولا خدا بهش نظر رحمت نکرده، ثانیا پیغمبر ما قبول نکرده، ثالثا دنیا با تمام خوشیاش نمیتونه مزد اهل اطاعت باشه. و حدیث دیگر در مکتوبه در صحف ابراهیم، خدا در کتابها، ما صد و چند کتاب آسمانی داریم؟ باری کرده 114 تا. این همون بحثای نبوت ماست. یعنی باید در واقع شما اگر از قدیم با ما بودی باید تا حالا این رو همه حفظ داشته باشی که به یه جایی برسی. 114 کتاب آسمانی داریم، 50 تاش مال حضرت ابراهیمه، بهش میگن صحف ابراهیم، مکتوبه های حضرت ابراهیم علیه السلام. کتاب آسمانی ها ولی معجزه الهی نیست، به همین دلیلی که از بین بله رفته. اما قرآن کریم کتاب آسمانی هست و معجزه آسمانی هم هست، به همین دلیلی که از بین نمیره، چون معجزه است. اینم یه بحث اعتقادی. حالا همش هم از دنیا بدت نیاد، یا خودم اونوری باشه، البته از دنیا باید بدت بیاد اگر اهل معرفت باشیم. در یکی از کتابهای حضرت ابراهیم که کتاب آسمانی است، خدا اینجوری خطاب میکنه. دیگه چجوری بگه من بدم میاد از دنیا؟ خدا چیکار بکنه بگه من بدم میاد تا ما باورمون بشه؟ دیگه ما که نباید بسه اون مشرکی باشیم که به پیغمبر بگیم آقا بهت ایمان نمیاریم مگر اینکه بری آسمون یه ورگه از آسمون بیاری برامون بخونی، مگه خدا و ملائکه رو جلومون قرار بدیم؟ ما که دیگه نباید انقدر سخت باشیم. ما وقتی اهل بیت و پیغمبر برامون میگه ما بپذیریم و بر اساس اون پذیرش باید چیکار بکنیم؟ عمل بکنیم، نه که فقط تاییدش بکنیم. تایید که مشکل رو حل میکنه. مکتوبان فی صحف ابراهیم، نوشته شده است در کتابهای جناب ابراهیم پیامبر عظیم الشأن که خدا میفرماید، به دنیا فرموده یا دنیا ما احونک علی الابرار الذین تزینت و تصنعت لهم. چقدر تو بی ارزشی، یکی رو خلق کرده میگه تو چقدر بی ارزشی. فرعون نزد خدا ارزش دنیا بیشتره. فرعون انا رب و قول اعلا داشت غرق میشد، خیش قومی داشت با موسی، به موسی گفت نجاتم بده، نجاتم بده، نجاتم بده. خب موسی نگاش کرد غرق شد. بعد خدا به موسی گفتش که بهت استغاثه کرد کمکش نکردی. گفت نه باید غرق میشد. فرمود اگه به من میگفت کمکش میکردم. بعد بهش فرمود به اینکه میدونی چرا کمکش نکردی آقای موسی؟ نه، خب چون خلقش نکردی، من خلقش کردم. همین خدا اینکه فرعون اگه به او استغاثه میکرد کمکش میکرد، به دنیا میفرماید به اینکه یا دنیا ما اهونک علی الابرار التی تزینت و تصنعت لهم. چقدر تو بی ارزشی که خودت رو برای ابرار نیکان آرایش بکنی و خودت رو میسازی که دلبری بکنی، خیلی بی ارزشی. ولی یه چیزی یادت باشه دنیا، اینی قذف تو فی قلوب هم بغزکه و صدود انکه، من بیزاری و تنفر از تو رو در دل ابرار قرار دادم. اونا دارای یک جهانبینی هستن که هرگز با تو جمع نمیشه، اینو من در دلشون قرار دادم. ما خلقت و خلقن احوان علی من، که باز بهش تکرار میکنم، من هیچ مخلوقی بیارزشتر از تو ندارم. کل شعنه که صغیر، تمام بود و نبودت کوچیکه. و الالفناء تسیرین، تو به روب نابودی هستی، فنا جزء ذاتیات توست. قضیت تو علی که یوم خلقتک الا تدومی لأحد ولا یدوم احد لک. چقدر زیبا. و این بخل بک صاحبک و شح علیک، اون روزی که خلقت کردم به قضاء حتمی نوشتم، نه تا آخر بمونی و نه کسی برای تو بماند، اگرچه در جمع آوری تو حریص باشد و در خرج کردن تو بخیل. نه تو برای کسی میمانی، یعنی فانی هستی، و نه کسی در تو میماند، چون تو گذرا هستی، تو گذرگاهی نه قرارگاه. همه ی صاحب‌منصبا باید یه روزی تسویه حساب بکنند و همه ی ثروتمندا باید تسویه بکنند و همه ی مردم باید تسویه کنند و برن. این در بی‌ارزشی دنیا، تا بعد برسیم ببینیم که بقیه بحث به کجا خواهد رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور معصومین امروز، وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا و وجود نازنین حضرت امیرالمومنین صلوات.